بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علا اطرته الطاهرین و اللعن الدائم علا اعدائه مجمعین ملعان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. در شب میلاد حضرت امام رؤوف حضرت علی ابن موسی رضا هستیم. از رهگذر زمان اوقاتی رو که مصدق هستم یک بحث عملیاتی و تکلیف مداری رو برای عزیزان عرض خواهم کرد. شیعه به معنای عامش، نه به معنای خاص و واقعیش. شیعه به معنای عام یعنی پیروان علی ابن ابی طالب، اما به معنای خاص یعنی نوع خاصی از پیروان علی ابن ابی طالب، کسانی که در عالی ترین مرتبه قرار دارن. همین آقایی که امشب شب ولادتشه، همین آقایی که امام رؤوفه، در کتاب شریف عیون اخبار رضا که تمام حدیث برمیگرد به ساعت مقدس ایشان در دو جلد نقل میکند راوی، عده‌ای از کسانی که مدعی بودند مدینه رفتن خدمت آقا، در خانه رو زدن، حضرت فرمودن کیه؟ خود امام فرمودن کیه؟ گفتن آقا ما شیعیان شما هستیم. آقا نمیشناسن، در باز نکرد. رفتن دوباره آمدن در زدن، ازت پرسیدن کیه پشت در؟ گفتن آقا ما شیعیان شما هستیم. آقا نمیشناسن. رفتن در این کتاب شریف در همین حدیث نوشته که 60 بار رفتند آمدند، در زدند. بار آخر ازت فرمود کی هستی؟ گفتن آقا ما محبین شما این. ازت در رو باز کردن، دعوتشون کردن تو، سر سفره خودشون نشوندن، احترامشون کردن. بعد یه سوال کردم، ما آقا ما که همونا بودیم که در رومون باز نکردین، چطور شد در بار آخر در رومون باز کردین؟ حضرت فرمودن که در اون دوره های گذشته شما ادعایی رو کردید که درش دروغ میگفتید. گفتید ما شیعه علی هستیم، من هرچه در شما نگاه کردم شما رو شیعه خودم نیافتم. اما در بار آخر گفتید که ما محبتون هستیم، نگاه کردن دیدم آره شما واقعا ما رو دوست دارید. این شیعه من خاصشه، من این شیعه رو کاری ندارم که 99% ما این شیعه نیستیم. بعد از اون فرمودن که شیعه ما سلمانه، شیعه ما مقداده، ما اگر باشند و بپذیرندمون به همون حد چا؟ محب، به همون حد محب. خب شیعه به معنی العام که در واقع از سایر فرق جدا بشه، یعنی ما سنی نیستیم، یعنی مثلا ما فرض کنید که زیدی مسلک نیستیم، ما مثلا فرض کنید اسماعیلی مسلک نیستیم، ما شیعه ایم. شیعه، شیعه دوازده امامی. شیعه دوازده امامی در دوره غیبت کبرا تکلیف مداره، تکلیف داره. اینجور نیستش که در دوره غیبت چون به حسب ظاهر ما خدمت اماممون نمیرسیم پس کاری هم نداریم. ابابصیر خدمت امام صادق علیه السلام رسید، به امام عرض کرد که آقا فرج کی میرسه؟ سوالش چی بود؟ آقا فرج کی میرسه؟ امام فرمود ابا بصیر اهل دنیا شدی؟ باره تعجب داره. بجوری سوالش چی بود؟ اونم همین تز امروزی ها رو داشت. میگفتش آقا یعنی انشالله کی میرسه اون آقا که بیاد همه مشکلات رو خودش حل بکنه؟ امروزی ها میگن چی؟ آقا میاد خودش چیکار میکنه؟ کارا رو؟ یه همچی تزی رو ائمه ما باهاش مخالفن. آقا میاد کارا رو درست میکنه. چون این رفع تکلیف از چی میشه؟ از پیروان میشه. میشه اباحه‌گری. مردم ما هم همین حرفو میزنن دیگه، آقا ان شاءالله میاد خودش درست میکنه. یعنی من هیچ نقشی بله ندارم. در حالی که در دوره غیبت کبرا برای پیروان اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین تکلیف وجود داره. دو نوع تکلیف، یکی تکلیف عام، یکی تکلیف خاص. تکلیف عام یعنی این که در تمام دوران امامت برای همه پیروان هست. اونایی که در دوره امامت حضرت امیر علیه السلام بودن همین تکلیف رو داشتن، اونایی که در دوره امامت حضرت زین العابدین بودن همین تکلیف رو داشتن، اونایی که در دوره حضرت صادق بودن همین تکلیف رو داشتن، اونایی که در دوره از دستگری بودن همین تکلیف رو داشتن، ما هم که در دوره امامت حضرت ولی عصر هستیم همین تکلیف رو داریم. یعنی این دسته از تکالیف برای عموم شیعیان علی ابن ابی طالب در همه دورانهای امامت ثابت. این روشی که تکلیف ها در مقابل این تکالیف و در کنار تکالیف عام، ما یک دسته از تکالیف رو داریم به نام تکلیف خاص. تکلیف خاص مربوط به دوره امامت حضرت ولی عصره. حالا ما به تکالیف خاص کاری نداریم، فعلا حرف من نیست. شاید به من خدا این توفیق رو بده با کثرت کاری که دارم بتوانم پیرامون این مسئله به طور مفصل و مبسوط در همین مسجد جلساتی رو به پا کنم که ما بفهمیم آقا تکلیفمون با امام عصر و برای امام عصر چیه؟ تکلیف ما برای امام عصر چیه؟ این تکلیف خاص. اما تکالیف عام رو در روایات پنج معرفی بکنم. پنج تا ما تکلیف عام داریم. اولی و دومی و سومی و چهارمیش پیشکش، من یکیشو فقط بتونم اگر بگم. به استناد روایت از ساحت مقدس حضرت باقر علیه السلام، من میخوام تکلیف عام رو بیان کنم. تکلیف عام که برای شیعیان در دوره غیبت کبرا چی آقا هست؟ ما نمیتوانیم عدالت گستر باشیم، به هیچ وجه نمیتوانیم. نه عدالت را میشناسیم که بخواهیم برای همگان اجرایش بکنیم، نه این قدرت را داریم که عدالت رو در سطح جهان پیادش بکنیم. این رو خداوند رو دوش یک کسی دیگری گذاشته به نام موعود، به نام مصلح جهانی، به نام موعود آخر زمان. این وظیفه اقامه عدالت در گستره جهان خلقت مربوط به موعود آخر زمانه. موعود آخر زمان یه بحث بین تمام انسان هاست، چه صاحب دین باشن چه صاحب دین نباشن، همه نسبت به موعود آخر زمان اتفاق نظر دارن. اما ما تابع رسول اکرم هستیم، ایشان موعود آخر زمان را دوازدهمین وسیق خودشان معرفی میکنند. خب وظیفه این آقا اقامه عدالت در سراسر جهان است، درست شد؟ وظیفه ما چیه؟ ما باید چیکار کنیم؟ ما اگر منتظر بشویم که ایشان بیاید کارها را درست بکند، امام صادق فرمود دنیا طلبید شماها، شما دنبال رفاه هستید، شما حاضر نیستید برای دین خرج کنید، میخواهید دین برای شما خرج کند. این میشه رفاه طلبی. خدا بهت آبرو داده، از آبرود برای دین خرج کن، نه اینکه صبر بکن کاری رو انجام بدی که مردم برات کف بزنن، خدا برات هورا بکشه، از اعتبارت، از هر چی که داری برای دین خرج کن، و الا میشی رفاه طلب. خب برای اینکه رفاه طلب نشیم تکلیف داریم، تکلیف عام، تکلیف خاص. یکی از تکالیف عام به استناد روایت حضرت باقر علیه السلام، جناب جابر جعفی است، میگه با یه عده‌ای از شیعیان عمل حجمون رو انجام دادیم، عمل که تموم شد به ساحت مقدس حضرت باقر شرفیاب شدیم برای وداع با امام علیه السلام، خداحافظی از ایشان. بعد جابر اینطور روایت رو نقل میکنه: دخلنا علی ابی جعفر محمد ابن علی، داخل شدیم، وارد شدیم به ساحت مقدس امام باقر حضرت ابا جعفر، و نحن جماعتون، و ما طایفه ای بودیم، بعد ما غزینا نسکنا، بعد از زمانی که اعمال حجمون و مناسک حجمون رو انجام دادیم، فودعناه، برای اینکه با امام خداحافظی بکنیم. حالا من از شما سوال میکنم، کسانی که مکه میرون مدینه بعد بهتره یا مدینه قبل؟ فودعناه یعنی ما حج رو انجام بدیم، بعد شرفیاب محضر امام بشیم و ایشان خداحافظی بکنیم. ائمه بقی رو در انتها باید، آره، ما راه داره زندگیمون، حتی برای نوع عمل حجمون سبک داریم، برنامه داریم، باید درست انجامش بدیم. عزیزم میگه آقا ما انجام دادیم، شرفیاب محضر حضرت باقر شدیم، بخواستیم با آقا خداحافظی کنیم، و قلنا له، به حضرت عرض کردیم اوسنا یا ابن رسول الله، توصیه بکنیم، ما داریم از محضر شما مرخص میشیم میریم به شهرامون، اما یه توصیه به ما بکنید. امام توصیه کرده، توصیه امام باقر علیه السلام. فقال، فرمودن لیؤن قویکم ضعیفکم، توانگران شما از ضعیفانتان دستگیری کنند، کمکشون کنند. ولیعطف غنیکم علی فقیرکم، اغنیای شما دست محرومان شما رو چیکار بکنن؟ بگیرن. اقویا ضعفا، اغنیا چی؟ فقرا. اغنیا و فقرا یعنی بحث مالی، اقویا و ضعفا یعنی بحث اعتبار و موقعیت اجتماعی. تو دست توی اداره بازه، میبینی پسر حسن آقا که از شیعیان علی ابن ابی طالب بیکاره، میتونی اونو سر کار بیاری، نه از رانت استفاده بکنی، نه خدای نکرده حق و ناس درست بکنی، اما اینو داری که بتوانی یا آدم رو سر کار ببری، ببرش سر کار، نه اینکه سر کار بذاریش. این کار ازت میاد، مغازه داری، شرکت داری، میتوانی همچی کاری بکنی، این کار رو باید انجام بده، این کار از اقویاست. کارخونه داره، تو کارخونهش میتونی 10 نفر هم استخدام کنه، موقعیت اجتماعی داره که میتوانه از این موقعیت اجتماعی به نفع شیعیان علی ابن ابی طالب استفاده کنه. از این موقعیت اجتماعی استفاده کنید، علی ابن یقطین بشید. یک دستور و توصیه امام علیه السلام و دستور و توصیه دوم، آقا پولدارا دست ضعفا رو بگیرن. این دستور دوم. حالا ولینصح الرجل اخاه النصحة لنفسه، خیرخواه برادران دینی دون باشید. وکتمو اسراننا، سر ما را کتمان کنید. ولا تحمل الناس علی اعناقنا، سر ما رو کتمان کنید تا مردم رو بر گرده ما سوار نکنید. این یه حرف مجزا داره. خب 5 تا توصیه کردن، 2 تاش کمک کردنه. بعد امام ادامه میده، فاذا کنتم کما اوصیناکم، اگه همین جوری باشید که من توصیه کردم. چند تا توصیه کردم؟ 5 تا. اگه این کارایی که گفتم انجام بدید چه اتفاقی میفته؟ لم تعدوا الی غیره، و ظلم به دیگران نکنید. و ظلم به دیگران نکنید، چه اتفاقی میفته؟ اتفاق اینه، فمات منکم میت قبل ان یخرج قائمنا کان شهیدا. اگه این 5 تا توصیه که من گفتم، من امام باقر گفتم، چی گفتم؟ اغویا از ضعفا دستگیری کنن، اغنیا از محرومان یاری کنن، خیرخواه برادران دینیتون باشی، سر ما رو کتمان کنید، ظلم هم نکنید. اگر اینجوری که من میگم باشید و بمیرید، قبل از اینکه امام عصر علیه السلام چیکار بکنه؟ قیام بکنه. کان شهیدا، ثواب یه شهید در عصر امام زمان رو بهتون میدم. و من ادرک قائمنا فقتل معه کان له اجر شهیدا. اگر یه همچین آدمی دوره امام عصر رو درک کرد، امام بهش یه مأموریتی داد، رفت مأموریت رو انجام داد، تو مأموریت در دار دنیا رفت، چون اون 5 تا توصیه رو عمل کرده، ثواب چند تا شهید بهش میدن؟ 2 تا شهید بهش میدن. و من قتل بین یدی عدو من لنا کان له اجر 20 شهیدا. و اگر اون 5 تا توصیه ما رو انجام داد و عصر ظهور رو درک کرد و در رکاب امام زیر سایه امام در جنگ شهید شد، ثواب چند تا شهید رو بهش میدن؟ بله؟ 20 تا شهید رو بهش میدن. اون چرا که من میخواهم بیان بکنم این است که امام عصر علیه السلام باید برای ظهورش زمین سازی کرد. یکی از اون کارهایی که زمینه ظهور امام عصر علیه السلام هست این است که اغنیا به محرومان چیکار بکنن؟ توجه بکنن. پس توجه کردن اغنیا به ضعفا تکلیف عام است، زمین ساز ظهور امام عصر. از طرف این کمک کردن از یک جهت دیگه به ما واجب میشه، چون شیعه تکلیف مدار است، در دوره غیبت کبری باید کار انجام بده. یکی از اون تکالیفش چیه؟ کمک کردن. این از یک جهت. جهت دوم، در شب مبعث یک بحثی رو مطرح کردم و اون این بود که اهل ایمان بر دیگری به استناد روایتی از ساحت مقدس حضرت رسول اکرم 30 حق داره، 30 تا حق داره. حالا اونایی که یادشونه نمیدونم چی بهشون بگم، اونایی که تو جلسه بودند و یادشونه نمیدونم چی بگم، اونایی که تو جلسه بودند و یادشونه و عمل کرده، جزاکم الله خیرا، جزاکم الله خیرا. اونجا گفتم پیغمبر فرمودن اهل ایمان بر دیگری 30 تا حق داره که اگر انجام ندهد براءتی ازش وجود نداره، مگر در سایه دو تا کار: یک، یا باید انجام بده تا بری از ذمه بشه، یا یه جوری چیکار بکنه آقا؟ حلالیت به طلبه. حلالیت به طلبه. تو هم میخوای بری مکه، از رفیقت میری حلالیت میطلبی، میگی چی؟ بله، منو حلال کن. خب این اگر واقعا حلالت کرد، اون 30 تا حق چی آقا؟ ساقط شده. اما اگر حلالت نکرد، کار میکشه به قیامت. پیغمبر فرمودن، من قبل از اینکه فرمایش پیغمبر رو عرض کنم، یه تاییدیه از شما آقایون بگیرم، اینو که وضع اعتقادی تو چطور؟ به نظر آقایان پیغمبر راست میگه یا دروغ میگه؟ بله؟ بسی که خیلی متحیری، راست میگه یا دروغ میگه؟ باریکلا، باریکلا که قبول داری پیغمبر راست میگه. همین پیغمبر فرمود در قیامت یک دادگاه تشکیل میشه، برادران ایمانی رو در روی هم قرار میگیرن، میگه آقا حق ما رو نداده، خواد بره تو بهش. خب چیکار بکنی؟ یکی از دو تا کار. چیکار بکنی؟ حق ما رو نداده، الان اون طرف هم میخوان دستشو ببرن میرن تو بهش، حق ما رو نداده، چیکار بکنیم؟ یکی از دو تا کار. میگه خدایا، پروردگارا، این که حق ما رو تو دنیا نداد، یا گناهای ما رو بذار تو پروندهش، یا ثواب اعمالش رو بذار تو پرونده ما. و پیغمبر میفرماید به همین شکل خداوند قضاوت میکنه، یعنی گناه ها رو بذاره تو پرونده و ثواب عمل تو رو بذاره تو پرونده طرف مقابل. 30 تا حق. حالا پسر اون آقا حضرت امام صادق میفرماید آسان ترین اون 7، اون 30 حق 7 است. من 7 تاشو یکیشو اشاره کنم، چون آقایون درد سر میفتن، خیلی درد سر میفتن. حالا همینجوری داریم رهسپار میشیم به طرف جهنم، یا حالا چه اصراریه که آره. یکی از جریاناتی که من بخوام ایجاد بکنم این است که آدم متوجه این معنا باشه که خدا رو درست بپذیره، غلط نپذیره. ما یه خدا درست کردیم، اون خدایی که درست کردیم میپرستیم، نه خدایی را که پیغمبر معرفی کرده. ما خدایی رو که خودمون درست کردیم میپرستیم. قبول نداری یا قبول داری؟ بابا از خدا پدر انصافتو بیاموزه که نمیگی نه، ولی سکوت علامت رضاست. بیره ناراحتم نشو رفیق من، ناراحتم نشو، و الا ما الان با سلمان باشیم خدایی رو که پیغمبر گفته بپرستیمش. همین که ببینیم ما سلمان نیستیم، یعنی چی کار کردیم؟ یعنی ما اون خدایی رو که پیغمبر گفته پرستیم. شوخی هم به کسی نداریم، همینه، ما تا دوره همین خوشیم. این سرخوشیه. یه خود باید جدیت به خرج بدیم. برادر من، حضرت زین العابدین علیه السلام فرمود بعد از واقعه کربلا، ما در تمام مکه و مدینه، مکه شهر آبا و اجدادیه، مدینه زادگاهشه، فرمود ما در تمام مکه و مدینه 20 خانوار طرفدار نداریم. خیلی کارمون گیره عزیزم. حالا شب ولادت هم هستی خود ناراحت میشی، اما اب نداره، دوچار یأس فلسفی نشی، اب نداره.
یه اقدامی بکنم فردا درستی بشالله، انشالله فردا درست. اخ امام صادق علیه السلام ما معلق دو خونه صف خدمت امام. آقا حق مسلمان بر مسلمان چیه؟ حق مسلمان بر مسلمان چیه؟ لهو سبع و حقوق واجبات برای مسلمان، بگردن مسلمان هفت حق واجب هست. در مکتب فقهی آقایان واجب به چه عملی میگن؟ بله؟ که اگر ترک شد در مقابلش چی وجود داره؟ بله؟ عقاب، جهنم. ها؟ جهنم. لهو سبع حقوق واجبات، هفت حق واجب وجود داره. ما منهن حق الا و هو علیه واجب، هیچ یک از این هفتا نیست مگر اینکه بر گردن هر یک دو طرف واجبه. و واجب اون عملی است که اگر ترک کردی در مقابلش عقاب وجود دارد، یعنی جهنم. ان زیع منها شیئا، اگر ضایع کردی و انجامش ندادی، خرج من ولایت الله، از تحت ولایت خداوند خارج شدی، و طاعته، و از تحت ولایت خدا و اطاعت حضرت حق خارج شدی، و لم یکن لله فیه من نصیب، و حظ و بهره الهی براش وجود ندارد. برادر من بسه یه چیزی بگم خوشحال بشی، ببینی آره همین است که فلانی داره بالا منبر میگه. نماز میخونی یا نه؟ آره. امی الان واجبش با هم خوندیم دیگه، بهترین شکلش هم خوندیم، جماعت از 10 نفر هم بیشتر بود. یعنی آدم و عالم و آدم بخوان جمع بشن ثوابش رو نمیتونن جمع بکنن. روزه گرفتی یا نه؟ آره. خمس میدی یا نه؟ آره. حج میری یا نه؟ آره. سالی چند مرتبه؟ پس چرا کیف نمی کنی؟ چرا لذت نمیبری از این اعمالی که انجام میدی؟ بله؟ چرا نماز هنوزی که هنوز بعد از 60 سال برای ما خوندنش سخته؟ چرا روزه تا روز اولش میشه افطار که میکنیم؟ آخش یه روزش که کم شد، 2-3 روزش هم آخرش علما جلو و عقب میکنن درست میشه. چرا ما هنوز اینجوری هستیم؟ چون در ما فی الضمیر ما ولایت الله جا نیفتاده، تکلیف شده، در حالی که پیغمبر ما اینجوری نبود. وقتی نزدیک اقامه اذان میشد به اضطراب میافتاد و به مؤذن میفرمود برو اذان بگو، ما رو راحت کن تا بریم سراغ بندگی. تفاوت ما با پیغمبره. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر که امام صادق علیه السلام بفرماید 7 حق وجود داره که این 7 حق انجام نمیشه. وقتی انجام نشد از ولایت خدا و طاعت خدا خارجی و هیچ بهره الهی از اعمالت نمیبری، یعنی کیف نمی کنی. همش دنبال این ور اون وری که یه کاری پیش بیاد مثلا یه جوری باشه حال کنی. اون حاله به خاطر اینا نیست. و الله میگه خمسمو که میدم، کارم هم که کار حلاله. ما الله میگه جعل تو فداک، فدای شما بشم. میشه اون 7 حق رو بگید؟ ببین چقدر امام ما آغاست. حضرت فرمود مولا اینی علیک شفیقون اخافو، من نسبت به تو نگرانم، میترسم. اخافو انتزیعه، میترسم من بگم تو ضایع کنی. ولا تحفظ، حفظش نکنی، اصلا نفهمی من چی دارم میگم. و تعلم ولا تعمل، و یادش بگیری ولی عملش نخونی. برو بابا جون، برو دنبال زندگیت، ول کن این 7 حقو. گفت آقا لا حول ولا قوت الا بالله، به حول و قوه الهی انجام میدم. حضرت دیگه فهمود که دیگه اتمام حجت کرده، دیگه انجام میدم دیگه. حالا میگی لا حول ولا قوت الا بالله یا نه؟ اگه نبیگی منم نمیگم، ولی یکیشو برات میگم. عرض کردم ما در دوره غیبت کبری تکلیف داریم. یکی از تکالیف ما دستگیری از ضعفاست، این از یک جهت که زمین ساز ظهور امام عصر علیه السلام بشه. همین دستگیری از ضعفا از جهت دیگری به گردن ما واجب بشه، و دستگیری از ضعفا یکی از حقوق واجبه اهل ایمان است. والحق الثالث، حق سوم. فکر نکنید اولی و دومی یادم رفته یا ننوشتم، هر هفتهشو نوشتم اما لازم نمیدونم بگم. به همون روالی که حضرت صادق علیه السلام فرمودن انی اخاف علیکم ان تزیع، میترسم که تزیعش کنی، میترسم یه همچه اتفاقی بیفته. لذا من فقط یکیشو میگم و اون یکی چیه؟ ولی حق الثالث ان تعینه به نفسک، این که برادر دینی تو کمک کنی به جانت و مالک و مالت و لسانک و زبانت و یدک و رجلک، دست و پا. دست و پا چجوری بتونه کمک کنه؟ آقای آدم بی عرضه تو اداره نمیتونه خودش دفاع کنه، باید مثلا فرض کنید که مجوز ساخت و از شهرداری بگیره، بلد نیست بگیره، خب تو که دست و پا رو داری براش انجام بده، این وظیفه توه، این وظیفه توه، باید براش انجام بدی. آقا اسباب کشی داره، 5 تا دختر داره، خب این نمیتونی همه اساسا طبقه سوم بیاره پایین، خب تو وظیفته که کمکش کنی برادر من. آقا یه جا نشسته میگه ذکر خیرت بود، یه کسی از رفقای ما از دوستان بهش گفتن ذکر خیرت بود، جایی بودیم ذکر خیرت بود، گفت دفاع کردید از من یا نه؟ مردم آقا غیبت رو میگن ذکر خیر، گفت ذکر خیرت بود، گفت از من دفاع کردین یا نه؟ با دفاع کنی ازش با زبانت، بگید که بگید نیست. آقا مفت غیبت نکنید تو رست دباس، ای مردم که از روابط نامشروع در شهرتون و کشورتون صداتون به آسمون رسیده، آو چه شد رفت اسلام که بیهجابی بیداد میکنه، یه کپه مو اومده بیرون صدا همه رو در آورده، اما این همه غیبت میشه هیچ اتفاق نمیفته، در حالی که غیبت گناهش برابر چند تاست؟ 70 برابر عمل نامشروع. من نمیگم کسی که بی اجاب عمل نامشروع داره خلط مبحثشه، این کپهه که اومده بیرون میگه بریزیم بیرون تظاهرات بکنیم چیکار بکنیم. من تو نه نمیگم کسی بگه بریزیم بیرون جامعه رو مثلا فرض کنیم بگه غیبت نکنیم، من تو حالا نشیدم شنیدی شما؟ نمیشتبیم نمیشتویم. شما اون چیزی که دوست داریم انجام میدیم، نه اون چیزی که خدا میخواد، گرفتی؟ حالا با بیهجابی خیلی الان میونم اون مثلا فرض کن بده، بگیم این باید رد، خب انشاءالله این شکم بشه، ولی این مسئله فرهنگی و دینی، مسئله سازمانی نیست. و مالک با پولت، پول داری وضع مالیت خوبه، میدونی برادر دینیت هم گرفتاره، با کمکش کنین، این حق برادر دیدی به گردن شماست، باید کمکش کنین. 100 میلیون 200 میلیون، آقا من 100 میلیون ندارم ولی اعتبار دارم 100 میلیون برات جور کنم، باید کمکش کنی. والله قیامت از سوال میکنم، میخوای نماز بخون میخوای نخون، میخوای روزی بگی میخوای نگی، اون که هیچ جای خود، این جای خودش این واجبه، نه اینکه شد شد نشد نشد، که شد شد نشد نشد، این واجب و نه علیک. حالا در رابطه با برآورده کردن قضا حقوق اهل ایمان دو تا روایت بخونم ببینید جایگاهش کجاست. این که اگه من رعایت حقوق برادر دینی رو کردم چی کار کردم، چی کاری انجام دادم. وجود ناظرین حضرت صادق علیه السلام می‌فرماید والله ان المؤمن لاعظم حقا من الكعبه. به کعبه چقدر ارزش داره، چقدر ارزش داره کعبه، اینقدر ارزش دارد که ولی خدا وجود نازنین حضرت حسین برای اینکه حرمت کعبه حفظ بشود خون مبارکش اونجا نریزه اومد بیرون. اینقدر حق داره کعبه، اینقدر مهمه، اینقدر محترمه. وقت امام صادق علیه السلام می‌فرماید حقوق اهل ایمان از کعبه بزرگتر است، محترمتر است، رعایتش لازمتر است. آقا لازم، واجب، نه اینکه شد شد، نشد نشد. حدیث دوم، وجود نازنین حضرت موسی بن جعفر در مقابل کعبه ایستادن فرمودن ما اعظم حقک یا کعبه، چه عظیم از حق تو ای خانه خدا، و والله و به خدا سوگند ان حق المؤمن لاعظم من حقک، و به خدا قسم رعایت حقوق اهل ایمان از حق تو بزرگتر است. که یکی از حقوق اهل ایمان چیه؟ کمک مالی است، کمک اجتماعی است، بزرگتر. آقا این جایگاهش، جایگاهش. اما فوایدش رو براتون بیان بکنم، دو تا فایده رو بگم، بحثم رو بخواستم بکشونم به یک جایی که اگر رعایت بشه فرمولیست برای از بین بردن فقر در جامعه اسلامی. ایران که میگن اسلام اقتصادش برنامه نداره، یکی از اصولی که در یک جامعه اتفاقی که از آسیبهایی که در یک جامعه ممکنه اتفاق بیفته بحث فقره، فقر اقتصادی. وقت اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین راه به ما نشون دادن چجوری این فقر رو از بین ببرید تا زمینه ظهور امام حسن علیه السلام اتفاق بوده، ولی بعید بدونم با این وقت کمی که ما داریم بتوانم به اون روایت ها برسم. اما از دو جهت کمک کردن به فقرا و عرض به حضورتون که ضعفا لازم است. فقیر وقتی میگن نه اون کسی است که مثلا فرض کنید تحت کمیته امداد است، بابا فقیر به کسی میگن که دخلش به خرجش جور در نمیاد. حالا چند درصد این ملت دخلشون به خرج جور در نمیاد؟ البته با احتساب این که برج زندگی رو بذارن کنار، آن مملکتی که ما بخوایم بگیم آقایون میگن که مثلا، من یاد دارم در یک زمانی از سالف زمان بگم، الان بگم که حالا فکر نکنن چی تو ذهن بود، می‌خواستم بگم برداشت آزاد نذارم. آقا جان من سالف زمان، گذشته زمان یادم، روزنامه بخوندم، گفتن تو اون روزنامه مقاله اقتصادی بود، در اون مقاله اقتصادی نوشته بود به این که در سال 1945 میلادی ژاپن تسلیم شد. درست یا نه؟ پایان جنگ جهانی بود دیگه، تسلیم شد. در سال 1975 یعنی چند سال بعد؟ بله؟ 30 سال بعد صادرکننده برتر لوازم صوتی و تصویری در جهان بود، تلویزیون رنگی صادر میکرد. اما خود کشورشون از تلویزیون چی استفاده میکردن؟ سیاه و سفید. ما در سال 1368 قطعنامه آمد و جنگ رو تمام کردیم و در همان سال ملت شریف رفتن ثبت نام کردن موبایل.
آره، تا ما اینجوری هستیم همین خواهیم بود. تا این خصوصیت در ملت ایرانه همین خواهد بود، هیچ تغییری ایجاد نمیشه.
آره ببخشید که یه خود رفتید تو هم که پس همهش هم تحصیل دولت مردان نیست، یه خودش هم حال ملت ایران اینه. اون روز موبایل بود اندازه پاراجور، یادتون هست دیگه؟ بله؟ بس معلومه همتون گرفتین.
حالا امروز داری بازیشو میخوری، امروز انقدریش اومده، فرداش انقدریش اومده، جانبیش این اومده.
ببینید ملتی که هنوز ثبات اقتصادی پیدا نکرده داره بازی یه موبایل رو میخوره. یه حالا مال موبایلش تا مثلا دیگه آدم دیگه نگه دیگه بابا بده،
بقیهش هم دیگه خودتون بهتر هم من میدونید. اما خب حسنمون اینه که به رو خودمون نمیارید که اینا بده، چون زود بگه آقا مگه تکنولوژی بد ازش استفاده کنه؟ مگه تکنولوژی بد بود که ژاپنی ازش استفاده کنه؟ مگه بد بود؟ خودشون صادر کننده های مهم تکنولوژی در دنیا بودن، اما میفهمیدن بعد چی کار کنن.
پس ما مخالف استفاده از تکنولوژی و بهره برداری از تکنولوژی نیستیم، اما درست استفاده کردن که خب اونم اهلش نیستیم. اب نداره بگذاریم. اما مسئله مهم اینه که این حق دیگران رو دادن، حقوق دیگران، اون سیتایی که پیغمبر فرمودن، این هفتهایی که امام صادق فرمودن، من یکیشو براتون گفتم. ببینید اگه شما اینا انجام دادید چی کار یاری کردید؟ دو تا حدیث بخونم بس دیگه ها؟ دو تا میخونم، بیشترم نمیخونم. یک، قال صادق علیه السلام: ما عبد الله بشیء افضل من اداء حق المؤمن. پرستیده نشده از خداوند به عبادتی برتر از ادا حق مؤمن. حالا برو ولی از ظالم صف بگو، برو برو دوشنبه و پنجشنبه روزه بگی، اب نداره. سالی 10 بارم برو مکه، سالی 40 بارم برو کربلا، دارندگی و برازندگی. اما امام صادق می‌فرماید هیچ عبادت مستحبی معادل این مسئله نیست، چون حقوق واجبه که جای خودش داره. اون که نماز تو بپرد زورا هست و نخونید که پدرت در میارن. هیچ نماز شبی کار اینه نمی کنه که تو دست ضعفا رو بگیری.
یک، دو، دومین حدیث چقدر عالیه، چقدر عالیه. از وجود ناظری هست رسول اکرم: من اکرم اخاه، کسی که برادر دینیش رو اکرام بکند، فا انما یکرم الله، کسی که برادر دینیش رو اکرام بکنه خدا رو اکرام کرده. بعد پیغمبر می‌فرماد: فما ظنکم بمن یکرم الله عز و جل ان یفعل به، و شما گمان می‌کنید در مقابل اکرام خدا چه ثوابی وجود دارد؟ برادر دینی تو اکرام بکنی؟ پیغمبر ما ینتقا عن الهوا میفرماد این اکرام یعنی اکرام خدا. بعد میفرماد که شما فکر میکنید که در مقابل اکرام خدا چه ثوابی وجود داره؟ کدوم نماز شب میخواد این کارو بکنه؟ کدوم حج مستحبی میخواد این کارو بکنه؟
من این رو تو جلساتم مکرر گفتم، ایجان میگم کدوم روزه مستحبی بخواد این کارو بکنه؟ یه عده هستن خیلی آتش دارن برای کربلا، مثلا ما بریم کربلا مثلا بریم. من این جمله رو دارم که رفیق من، عزیز من، برادر من، کربلا کسی رو آدم نمی کنه. اگه کربلا قرار بود کسی رو آدم بکند، ولی یه خدا بکند، الان کربلایی ها همشون ولی یه خدا بودن. کربلا کسی را آدم می کند که زمینه یا حر ابن یزید ریاحی رو داشته باشه. کسی را آدم می کند که زمینه زهیر ابن غیر بجلی رو داشته باشه. اینا این زمینه رو داشتن و تو کربلا شدن ولی یه خدا، که امام صادق و امام باقر و امام عصر در مقابل حرم مطهرشون دست به سینه به عوی انت و امی، پدر و مادر من معصوم فدای شما. اول زمینه رو در خودت ایجاد کن، بعد با یک سفر وصل حاصل می شود برادر. اون انجذاب الهی اگر بخواد حاصل بشود، باید وجودت از آفات دنیا خشک بشه. چوب وقتی خشک شد، خورشید 3 دقیقه بهش بتابه مشتعل میشه. دیدید بعضی از جنگل ها چجوری آتیش میگیره دیگه. ما وجودمون نمناک گناهه. ما وجودمون، نمیگم حالا نمناک، چون حالا نم که خیلی خوبه، لجن گناهه. خب این که 1000 بارم کربلا بره درست میشه برادر؟ اونو درستش بکن، یه سفر بری، بری پیش خود امام حسین، از زیارت مزار به زیارت مزور میرسی، از 6 گوشه به بی سر میرسی، ولی از درون باید آماده بود. من مخالف زیارت سید و شهدا نیستم که انشاءالله خدا نصیب هممون بکنه، اما تو روایت نوشته عارفن به حقه، یعنی که رفیق من بیرید نگی بلند شو بیا، یه کاری هم برای خودت انجام بده بلند شو بیا، یه اقدامات درونی انجام بده. حالا این برادر ایمانی کیه؟ مؤلف ابن خنیس میگه تاریک بود، شب بود، دیدم یک شبحی در نزدیکی زله بنی ساعده هج خم میشه بلند میشه، خم میشه بلند میشه. رفتم جلو، دیدم وجود نازنین امام صادق علیه السلامه، وجود نازنین حضرت صادق علیه السلامه. همیانی رو از نان مهیا کرده، سبد کالا، ظاهرا یه بخشی زمین ریخته بود، حضرت داشتن جمع‌آوری میکردن. بعد به امام عرض کردم آقا اینو بدید من براتون بیارم، این کیسه رو بدید من براتون بیارم. حضرت فرمودم معلا، امام صادقی که تو قیامت بخواد از ما شفاعت کنه، فرمود معلا من به حمل این کیسه سزاوارترم، یعنی منم که بخوام شفاعت بکنم باید در دنیا منشأ یک سری از اقدامات بشم، من به حمل این کیسه سزاوارترم. حضرت خودشون رو دوش مبارکشون کشیدن، گفتم آقا کجا میرین؟ فرمودن تو هم میخوای بیا، بیا بخوام برم زله بنی ساعده. زله بنی ساعده سقفیست که اون موقع کارتون خوابا اونجا میخوابیدن، کارتون خوابا اونجا میخوابیدن. ببینم تو شیعه امام صادقی؟ آره یا نه؟ تا حالا به کارتون خوابا سر زدی؟ امامت سر میزد، امامت به کارتون خوابا سر میزد، نه نماینده بفرسته، خودش میرفت. گفتم آقا جان کجا میری؟ فرمود به ذله بنی ساعده میرم. سوال کرد، گفتم آقا اونایی که اونجا هستن شیعیانتونن؟ یعنی اونجا مخالفین حضرت بودن. فرمود معلا، اینا اگه شیعیان ما بودن که می آوردیم تو خونمون، سر سفرمون، از نمک زندگیمون بهشون می دادیم. مخالفمون هستن بارشون رو به دوش می کشیم. مخالفمون که هستن بارشون رو به دوش میکشیم. عزیزم از عرض من ناراحت نشو، من حرفم این است که یه کاری بکنیم امام زمان زودتر بیاد. با این کار میتونیم زمین سازی ظهورش رو انجام بدیم و بعدم اگر از دار دنیا داشتیم میرفتیم، علی ابن ابی طالب که سر هر محتضری حاضره یه نگاه به رخ علی میکنیم، میگیم آقا جان ما برای بچت، پسرت، فرزند برومندت، مهدی آخر الزمان اینقدر کار از دستمون برمیومد. من بیشتر از این کار از دستم برنمیومد. من میخوام ما به اینجا برسیم و الا قصدم خدای نکرده جسارت کردن به افراد نیست. قصدم اینه که بابا ما خیلی عقبیم، ما خیلی عقبیم. خدا رحمت کنه مرحوم کافی رو که در صبح جمعه میگفت ای پسر فاطمه، پسر نرجس خاتون، بچه های ما نوجوان شدن، نوجوان های ما جوان شدن، جوان های ما میان سال شدن، میان سال های ما پیر شدن، پیر مرد های ما از دار دنیا رفتن، دو تو نیمدی. من میخوام اگر از دار دنیا رفتیم و حضرت نیامد، در تومار ارادتمندانش اسممونو بنویسن، بنویسن که این آدم هم مهدوی بود. با ابن الحسن گفتن کسی مهدوی نمیشود، با عمل کردن مهدوی میشویم. و عرض آخرم پیرامون حضرت علی ابن موسر رضا، تا برادر عزیزم جناب آقای هاشمی یه چند دقیقه فیض بدن ما رو ببرن در خانه حضرت علی ابن موسر رضا. امشب شب ولادت آقای ما رؤوف اهل بیت است، امام ما رؤوفه، رؤوفه، رؤوفه. رؤوف میدونی یعنی چی برادر یا نمیدونی یعنی چی؟ رؤوف یعنی کسی که رحمت دارد، دوست و دشمن نمیشناسه، هم برای دوستانش رحمته هم برای دشمنانش. فضل صدر اعظم مأمون در حمام شرایطی رو فراهم کرد که هم علی ابن موسر رضا رو بکشد هم مأمون رو بکشه. در یک چهارشنبه آمد خدمت و گفت آقا من حمام رو مهیا کردم اونجا، مثلا فرض کنید مشتمال بیدند و ماساژ هست و چه هست و چه هست، تشریف بیاری از داری از فهمون من نمیام. گفت آقا چرا نمیای؟ فرمود چهارشنبه ها حمام رفتن مکروهه، کراهت داره، به همین دلیل نمیام. نایمان خیلی ناراحت شد، فرض رفت سراغ مأمون، رفت سراغ مأمون، به مأمون گفت آقا شما میای؟ گفت آره خیلی هم خوبه، یه آدم های عیاش دوست داره این کارا دیگه، خیلی هم خوبه بری، ولی من یه سوالی از پسر عمون بکنم ببینم علی ابن موسر رضا میاد یا نه. فرض بهش گفت نه علی ابن موسر رضا نمیاد. خب تعجب کرد، خب چرا علی ابن موسر رضا نمیاد؟ ولی قرار گذاشتن که چهارشنبه مأمون هم بره حمام. آمد خدمت علی ابن موسر رضا، مأمون رشید، گفت پسرم اون شنیدم چهارشنبه حمام نمیاد. فرمود نه نمیاد. گفت آقا من برم؟ حضرت خیلی سرد و بی‌تفاوت فرمودن پای برو پای نرو، هر کار دلت بخواد انجام. یعنی برای من مهم نیست که تو باشی یا نباشی، بلکه سوال میکنم. گفت آقا من شما رو مشاور خودم قرار دادم، المشاور و المؤتمن، آدمی که مشاوره امین، حرف درست میزنه. فرمود اگر از من میپرسی من رو مشاور خودت قرار دادی، بهت میگم نرو، چون یه همچه اتفاقی قرار برات بیفته. به همین جهت بهش میگن امام رعوف. دشمنش هم که بهش رجوع بکنه هواشو داره. آقا جان ما مدعی نیستیم که شیعه شماییم، ولی اگر در اعماق وجودمون جستجو بکنی این رو به وضوح پیدا میکنیم. ما محب شما خاندان هستیم، ما واقعا شما رو دوست داریم. یبن رسول الله شما که هوای مأمون رو داشتید، هوای محبیتون رو ندارید؟ امشب برای محبینت در این مسجد فوق رغبت من حواله های الهی را نازل و صادر بفرما. به پیشگاه مقدس حضرت مهدی عرض تبریک ما به ساحتش، سه صلوات تا حافظ بود.